الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل دائما على اعدائه اجمعين. ما روز گذشته وارد بحث صحیح قرآن شدیم و به توفیق الهی امروز بحث رو ادامه میدیم، به پایان میرسونیم و چند تا مطلب توی عمق بحث و سیر تاریخیش نکاتی هست که انشاءالله خدمتتون عرض بود. ما بحث دیروزمون روی معنای صحت بود که اصلا صحیح یعنی چی. بعد از اینکه مشخص شد وارد اصل سوال شدیم که آقا به هر حال برای صحیح وضع شده یا برای عام. برای اینکه به این جواب بدن دو دسته معاملات و عبادات رو از هم جدا کردن. یه بار تو عبادات این بحث رو بررسی میکنن، یه بار توی معاملات. حالا چرا جدا میکنن و چه فرقی داره خودتون متوجه بشید. وارد عبادات شدیم. تو عبادات در واقع استدلال بر قول صحیحی رو فرمودن. خود ایشون هم جز کسایی هستند، آقای سبحانی جز کسایی هستند که در واقع صحیحی حساب میشن، یعنی قائل به در واقع وضع الفاظ چه عبادات چه معاملات برای صحیح هستند. این بیان رو فرمودن. ما از دل این استدلالی که کردن به یه نکته مهم میرسیدیم با اون عبارتهایی که داشت. مثلا گفت بود ماهیت اعتباریه، بعد رفت رو گفت لما یحصل ابراز، توضیح دادیم دیروز مفصل، دیگه تکرار نمی‌کنم، که در واقع ریشش برمیگره به اون نوع نگاه اعتباری به علم فقه و اصول و همون بیان کلی که از حضرت امام، نه شخصیشون فقط، کلن کسایی که این روی کرده اعتباری رو داره. هم علامه رو ببینید، یه حاشیه، چند تا حاشیه مفصل اینجا داره علامه طباطبایی، هم خود حضرت امام خیلی مفصل اینجا بیانات دارن، هم در واقع مرحوم اصفهانی، تا حدی هم آقای بروجردی، تا حدی هم آقای خویی، به هر حال کسایی که بعد از مرحوم اصفهانیان این دغدغه روی کرده اعتباری کم و زیاد توشون موثر بوده. بخاطر همین تا حدی تو عبارت‌ها پررنگ شدن این مسئله اعتباریاتو می‌بینید. البته نه اینکه قبل از مرحوم اصفهانی نگاه نبوده ها، مرحوم اصفهانی این دغدغه اعتباری رو خیلی بستش میده، همه جای اصول سعی میکنه دخالت بده، به عنوان یه در واقع محور توی نگاهش به اصول شده و یعنی خود آخوندم شبیه این بیانه رو شبیهشو داره، خیلی ها دارن، ولی تبدیل به یه نوع نگاه و یه نوع روی کرده همه جانبه نشده. از مرحوم اصفهانی خیلی پررنگ شده. شاگردشون مثل در واقع علامه طباطبایی، تا حدی مرحوم مظفر، تا حدی آقای بهجت و همینطور حضرت امام. البته امام شاگرد مستقیم مرحوم اصفهانی نبودن، ولی ارادت خیلی زیادی تو مباحث فقهی اصولی با مرحوم اصفهانی دارن، مشهود هستن، حالا شواهدش هم میشه توضیح داد. حالا اجمالا این رویکرد اعتباری رو تو دل دلیل صحیحی توضیح دادیم. من سطح بحث رو عرض کنم و به پایان برسونم تا اون آخر معاملات، بعد برگردیم یه دور بعضی نکاتی که توی عمق هست بپردازیم. میرسیم به دلیل قول اعمی. دلیل قول اعمی چیه؟ یه دلیل خیلی ساده اینجا میاره و یه رد خیلی ساده تری. خب این یه مقدار آدم احساس کنه بنده خدا اعمی ها خیلی دلیل خاصی ظاهرا ندارن، خیلی هم ساده از حرفشون، در صورتی که اصلا اینطور نیست. من بخونم اولیشون چیه ورده بعد عرض کنم. استدل القائل بالاعم، یعنی کسی که قائل به اعمه. قائل به اعمه یعنی چی؟ یعنی میگه الفاظ عبادات، الان تو عباداتیم دیگه، الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم صحیح و غیر صحیح و ناقص و فاسد، حالا هرچی میخواییم بگیم. خب میگه اینا چی گفتن؟ استدلال کردن به وجوه اوزهوها، صحت و تقسیم صلات الى صحیحت و الفاسده. میگه واضح ترین دلیلشون، به یه معنا بهترین دلیلشون اینه که صلات رو میشه تقسیم، حالا باز ببینید بحث رفت رو صلات، باز بنویسید صلات مثلا، چون بحث رو کل عبادات دیگه، اینجا خاص صلات که نیست، همه بحث دقیقا رو الفاظ عبادات، لفظ صلات، لفظ صوم، لفظ هر عبادت دیگه ای. اینجا مثلا صلات و حالا هر عبادت دیگه ای تقسیم میشه به صحیح و فاسد. یعنی چی؟ میگیم آقا نمازتو غلط خوندی. ببین خیلی روون مفهومی سادش اینه، میگیم آقا نمازتو غلط خوندی، داریم میگیم نمازتو غلط خوندی. یعنی چی؟ یعنی نماز داره استعمال میشه برای نماز غلط، یه موقع هم میگیم نمازتو درست خوندی. یعنی هم تو نماز درست میگیم نماز، هم تو نماز غلط میگیم نماز. درسته؟ داره میگه آقا تقسیم میشه دیگه، هم به نماز غلط میگیم نماز، هم به نماز درست میگیم نماز. خب جفتش نماز دیگه، پس نماز وضع شده برای، خب حالا داره اینجوری میگه که نماز وضع شده برای عام از صحیح و فاسد. خب اگه این دلیل که به این آبکی و سادگیه، خب جوابش هم به همین سادگیه. عجیب عنه که چی؟ یعنی این اشکال به عامیه که آقا جواب داده شده که این استدلال عمی درست نیست. چرا؟ به ان نقایت ما یفید و خود تقسیم و استعمال و سلات فی کل من صحیح و الفاسد و استعمال و عمون من الحقیقه. یعنی مرکز جواب، قلب جواب رو چیه؟ اینی که آقا اینی که میگید روی همین استعمال عم از حقیقت. یعنی چی استعمال عم از حقیقت؟ یعنی استعمال یه وقتایی حقیقیه، یه وقتایی مجازیه. استعمال اعم از حقیقت یعنی این، یعنی استعمال تارتن استعمال حقیقی، تارتن چی؟ مجازی است. یعنی شما یه اعمی نمیتونی استدلال کنی بگی چون صلات هم تو صلات صحیحه میگیم صلات، هم تو صلات فاسده میگیم صلات، پس نه اینجاش، این تا اینجاش درسته. ما استعمال میکنیم لفظ صلات را هم در صلات صحیح هم در صلات فاسده، ولی بگی پس نتیجه بگیری وضع شده، وضع تو از استعمال چجوری میخوای وضع و نتیجه بگیری؟ پس وضع شده از استعمال برای اعم از صحیح و فاسد، شما از استعمال چجوری میخوای وضع و نتیجه بگیری؟ وضع یعنی موضوع له، یعنی حقیقت. استعمال یعنی اعم از حقیقت و مجاز. خلاصش اینه، میگه آقا وقتی میگیم نمازت غلطه، اینجا نماز مجازی استعمال شده. شما نمیتونی بگی چون ما به نماز غلط هم میگیم آقا نمازتو غلط خوندی. اعمیا میخوان اینجوری استدلال کنن دیگه، میگن نگاه کن تو عرف میگیم نمازتو غلط خوندی، پس هم به نماز غلط میگیم نماز، هم به نماز صحیح میگیم نماز. پس اعمیا میخوان نتیجه، پس نماز وضع شده، موضوع له نماز اعم از صحیح و غلط است. جوابشون چیه؟ جوابشون اینه که آقا وقتی ما میگیم نمازتو غلط خوندی، اینجا استعمال نماز استعمال مجازی است. کی گفت استعمال حقیقی است که بعد نتیجه بگیری پس نماز و صلات وضع شده هم برای صحیح هم برای غیر صحیح، بعد نتیجه بگیری صلات وضع شده برای اعم و کلا همه الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم؟ این دلیل، اینم جواب. تا اینجاش واضحه؟ میگم تا اینجاش واضحه، خیلی ساده است دیگه. نه حالا مثلا اگه شما بشنوید یکی مثل امام اعمیه، یا خیلی اعمی هم کم نداریم، آدم کوچیکی نیستن. این استدلال رو ایشون تو چاپ اول خیلی کاملتر و بهتر آورده دیگه، مباحث مربوط به تلخیص و خلاصه کردن و فشرده کردن به اینجا رسوندش دیگه، که یه چیز خیلی ساده یه جواب خیلی ساده. این استدلال اتفاقا یه استدلال خیلی دقیقیه، فقط یه تکمله ای داره. میتونید بگید تکملش چیه؟ خود ایشون تو چاپ اول هم اینو آورده ها، میخوام بگم هم ایشون حواسش هست، همه حواسشون هست. یه قیدی میگن این اعمیا که استدلال میکنن، میگن آقا نگاه کن صلات به صلات غلط هم میگیم صلات، به صلات درست هم میگیم صلات. یعنی هم صحت تقسیم، نه اینکه چون یه نگاه منطقی کنید بگید صلات تقسیم میشود به صحیح غلط، نه منظورش اینه آقا به صلات صحیح هم میگیم صلات، میگیم نمازتو درست خوندی، به صلات غلط هم میگیم صلات، میگیم نمازتو غلط خوندی. یه چیز دیگه هم میگن، یه تتمه این استدلال داره که اون کارو سخت میکنه، استدلال اعمیا رو قوی میکنه. نه یه درسته، این یه استدلال دیگه است، مثلا استدلال به تبادر هم کردن. استدلال نمیدونم به اعتراضم کنه به چه، اینجا این تو این استدلال خاص که میگن آقا به نماز غلط هم میگیم نماز، به نماز درست هم میگیم نماز، یه کلمه اضافه میکنن. به قول آقای خویی تو محاضرات میگه الان نسخ واحد، یعنی آقا ما به یه حالت بدون هیچ تفاوتی هم به نماز غلط میگیم نماز، هم به نماز درست میگیم نماز، این الان نسخ واحد، یعنی بدون هیچ عنایتی. میگه آقا اگه قرار بود مجاز، میگه آقا شما میخوای به من جواب بدی که همین جوابی که دادیم، میخوای شما به من جواب بدی که خب استعمال کردی استعمال مجازیه، من میگم نه آقا اینجا مجازی نیست. چرا؟ چون مجاز چی میخواد؟ قبل از قرینه، یعنی از اونی که میخواد مجاز استعمال کنه چی میخواد؟ علاقه میخواد دیگه، علاقه مجازیت، عنایت که آقا من دارم اینو مجاز استعمال میکنم، حقیقتش چیزه. میگه آقا اونی که اینو استعمال میکنه بدون هیچ فرقی با استعمال حقیقی اینجا میگه نماز، بدون هیچ علاقه‌ای، بدون هیچ عنایت افزوده‌ای، به قول آقای خویی الان نسخ واحد، یعنی چه میگی آقا نمازتو غلط خوندی، چه میگی نمازتو درست خوندی، جفتش اصلا هیچ مجازی توش نیست، هیچ علاقه‌ای توش نیست، علاقه معنای همون علاقه‌ای که تو مجازه، هیچ عنایت اضافه‌ای نیست که آها من الان که دارم میگم نمازتو غلط خوندی یه مثلا شباهتی، یه علاقه‌ای با نماز صحیح داره که دارم، نه، این الان نسخ واحد بدون عنایت اضافه اون کلید اصلی استدلال اهمی است. البته دوباره جواب میدن اینا، گفتم این استدلالا و اشکال و جوابا هی همجوری ادامه داره، تقریبا تموم بشو نیستش، توی صحیح هم خیلی بحث کش داره. مثلا جواب میدن که آقا خب الان اینجوریه، جوابی که به اینا میدن میگن الان اینجوریه که چیز اضافه نمیخواد، مهم کیه؟ مهم زمان در واقع شارع، اون موقع چه جوری بوده. مثلا ما که نمیتونیم بگیم اون موقع الان نسخ واحد بوده، اون موقع نه مجازی بوده، انقدر که تکرار شده این مجاز دیگه مجاز مشهور شده و برای ما اون موقع ملاکه، اون موقع. حالا دوباره اینا جواب میدن این رفت و برگشت هست، میخوام بگم انقدرم هستش که اینجا گفتن ساده نبود. حالا اینم استدلال اعمیا و جوابش. خب این با این بیان ظاهر اینجا اینه که آیه صبحانی چی هن؟ قائل به چی هن؟ صحیح هن؟ واقعا هم همینطوره، توی کتابای دیگه شون تاکید دارن که در واقع قائل به صحیحی هن، مشهور هم همینو میگن، شون هم نشون میده میخوان برن اربعین انشالله، همه مون هم میخوان دعا کنن. حالا ما باز برمیگردیم یه سری نکات در ادامه جلسه تو عمق اینجا عرض میکنم، من فعلا این معاملات هم بخونم، فضای کلی دستتون بیاد که تو جنبندی نکاتو عمق هست. بله امام، بله میشه گفت اهمیه، یعنی عبارتاشون تقریبا به این سمت میره، ولی حالا عرض میکنم توی جنبندی و عمق عرض میکنم. عمل معاملات فهونا تصویران، اینجا وارد معاملات میشن. تا اینجا هر حرفی زدیم درباره عبادات بود، یعنی چی؟ درباره الفاظ عبادات، لفظ صلات، لفظ صوم. شما دیدید ایشون هم همه استدلالا رو لفظ صلات پیاده کرد، در صورتی که بحث عام بود رو همه الفاظ عبادات، یعنی باید رو لفظ صوم هم پیاده میکرد، رو لفظ همه الفاظ عبادات دیگه، الا ماشاءالله الفاظ عبادات داریم، باز رو همینا پیاده میکرد. حالا اینو نگه دارید که چرا فقط رو صلات پیاده کرد، من اون سیر تاریخ رو حس کردم جا میفته شد. حالا وارد معاملات میشم، دقیقا تو معاملات هم همون حرفا رو باید بزنیم. قدم اول تو معاملات چیه؟ اینه که آقا اصلا یه مثال بزنید، مثلا یه لفظ تو معاملات مثال بزنید. نکاح دیگه به تناسب فراخور حال نکاح رو مثال میزنم دوستان، نکاح مثلا یه لفظ توی معاملات، درسته؟ حالا بیع و اینا رو نمیگه، این همه لفظ داریم، نکاح توی مثلا معاملات، این لفظ فقط وضع شده، سوال اینه دیگه، سوال اینه که فقط وضع شده برای نکاح صحیح یا عام از نکاح صحیح و باطل، سوال اینه دیگه. برای که به این سوال جواب بدیم قدم اول چیه؟ دقیقا مثل همون قبل، فرایندش قدماش همونه. قدم اول چی بود؟ این بود که اصلا صحیح چیه؟ بالا توضیح دادیم دیگه، نکاح صحیح چه بود؟ هم بالا گفت دیگه، گفت فی المعاملات، همون خط سوم گفت فی المعاملات قد عرفت به ما یترتب علیه الاثر المطلوب، دیگه اینو چند دست و اینا نکرد، همون اثر مطلوب برش بار بشه. اثر مطلوب از نکاح چیه؟ اون علقه زوجیت بین دو نفره دیگه، حالا خیلی دور نمیخوایم بریم، همین نزدیک علقه زوجیت بین دو نفر، این اثر در واقع ترتب اثر مطلوب بر نگاه، یعنی واقعا این دوتا اون پیوند اعتبار اون پیوند براشون بشه. چرا گفتم اعتبار پیوند؟ چون همون توضیحات که دیرو درس کردم، اعتبار شارع داریم که شد اون فضاهای عبادات، اعتبار عقلایی داریم، کما اینکه اگه دین هم نبود مسئله ازدواج بود، یعنی عقلا میگن آقا تحت یه شرایطی، تحت یه مراسماتی، حالا تحت یه اجزا و شرایطی، مثلا اینا چی هن؟ اینا اعتبار میشه که با هم زن و شوهرن و حالا احکام خودشو دارن، شرع اومده مثلا اینا رو امضا کرده یا تکمیل کرده یا اصلاح کرده، هرچی، درسته؟ اینا معنای صحت. حالا تازه سوال اینجاست که نکاح برای کدوم وضع شده. برای اینکه به این جواب بدیم، یه نکته خاص تو معاملات وجود داره که این نکته خاص تو عبادات نبود. یه نکته خاص وجود داره برای کلام بخوایم جواب بدیم برای صحیحه یا برای عامه، مثلا استدلال کنیم برای صحیح، استدلال کنیم برای عام، یه نکته خاصی وجود داره. به خاطر همین یه نکته خاص معاملات و عبادات رو جدا کردن. اگه این نکته خاصه که الان میخوام بگم نبود، این دوتا رو یه جا میگفتن. اونم اینه، توی فقه دقت کنید، توی فقه یه اختلافی وجود داره که اصلا الفاظ معاملات مثل همین نکاح، مثل بیع، مثل طلاق، هر چی تو فقه اینا وضع شدن برای، اصطلاحا میگن وضع شدن برای سبب یا وضع شدن برای مسبب. یه اصطلاح فقهیه، وضع شدن برای سبب یا وضع شدن برای مسبب. دو تا مبنای فقهی وجود داره تو باب معاملات. سبب و مسبب چیه؟ خیلی چیز ساده ایه. مثلا در واقع توی نکاح سبب چیه، مسبب چیه؟ احسن، سبب یعنی اون علته، مسبب یعنی اون معلوله. علت، حالا داریم خیلی عرفی صحبت، علت و معلول فلسفی اینا رو بذارید کنار، سبب مسبب، علت معلول. سبب تو نکاح چیه؟ همون صیغه عقدیه که مثلا بین دو نفر خونده میشه، این سبب است. صیغه رو که میخونن، اون الفاظ که جاری میشه، عقد رو که میخونن، مسبب یعنی اون معلول چیه؟ همون علقه زوجیت، همون پیوندی که پیش میاد. این مثلا تو نکاح. تو بی چی؟ تو بی سبب چیه، مسبب چیه؟ دوباره تو بی همون صیغه بی که حالا یا به زبون میاری یا با فعلت اونو نشون میدی، همون در واقع خریدم فروختمه، همین صیغه که به طور عرفی اینجوریه. مسبب، این سبب، مسبب چیه؟ مالکیت هست، جا به جای این ملکیت هست. سبب، مسبب. حالا تو فقه دو تا مبنا وجود داره، لفظ نکاح برای اینه یا، یعنی برای سببه یا برای مسببه. میگن آقا کی این نزاع صحیح و عمی اصلا جریان داره؟ وقتی مبنا تو فقه این باشد که الفاظ عبادات برای چی باشه؟ برای سبب باشه. برای مسبب باشه، یعنی برای معلوله باشه، این نزاع صحیحی اصلا جریان نداره. چون طبق اون دوتا مبنا توی فقه، توی مبناش بحث صحیحی میاد، توی مبناش بحث صحیحی نمیاد، از اول مجبور شدن عبادات رو از معاملات جدا کنن که تو معاملات بگن دوتا مبنا هست. طبق یکی بحث صحیحی جاری میشود، طبق یه مبنا بحث صحیحی جاری نمیشود. بعد ادامه کار مثل همونه. حالا ببینید، همین که عرض کردم ببینید تا باز نکات تکمیلی تر عرض کنم. عمل معاملات فهونا تصویران. تصویران یعنی چی؟ تصویر برای چی؟ تصویر یعنی که آقا الفاظ معاملات در فقه دو تا مبنا وجود داره. اصلا الفاظ معاملات برای سبب است، یعنی برای اون عقد است، برای اون الفاظ است مثلا، برای اون، یا برای مسبب است که اون نتیجه هست، اون معلول است. تصویران یعنی این. دو تا مبنای فقهی وجود داره. الاول که همون سبب باشه، که همون علته باشه، اینه که چی؟ تصویر اول اینه که ان الالفاظ العقود کالبیع و النکاح و الایقاعات کالطلاق و العتق موضوعتان للاسباب التي تسبب الملکیه. ببینید، پس تصویر اول اینه که الفاظ معاملات، معاملات میدونید که دو دسته عام داره معاملات دیگه، حالا اگه نمیدونید مفصل توی فقه 3 و 4 حالا این میاد، ولی اجمالا کلا فقه تقسیم میشه به عبادات، معاملات. معاملات هم دو دسته میشه، چی؟ عقود، ایقاعات. عقود چیه که اینجا گفته کلبه و نکاح دو طرف است، عقد دو طرف است، یعنی ایجاب و قبول میخواد، دو طرف است. ایقاعات چی میشه؟ قراردادهای یک طرف است. خلاصش اینه، عقود قراردادهای دو طرف است، ایقاعات قراردادهای یک طرف است. حالا کدوم تو عقود قرار میره کدوم تو ایقاعات دیگه بحثای فقهیه که سر جاش میاد، اینا مهم نیست. میخواد بگه آقا کلا الفاظ معاملات چه عقود باشن مثل بیع و نکاح که ایجاب و قبول دارن، یعنی دو نفر باید فعالیت داشته باشن توش، دو نفر باید توش راضی باشن، دو نفر باید ایجاب و قبول و اینا، چه عقود باشه چه ایقاعات باشه که یه طرفه باشه، مثل طلاق و عتق. عتق یعنی آزاد کردن بنده. خلاصه چه این باشه چه اون، تصویر اول چیه؟ اینه که این الفاظ، خلاصه این همش تو پرانتز بودا، زوی نداشت رو بازم بشه، خلاصه اینه تو پرانتز، تصویر اول چیه؟ ان الالفاظ معاملات موضوعتون لاسباب، لاسباب یعنی برای سبب، لاسباب سببهایی که چی؟ اسباب التی تسبب الملکیه، اسبابی که باعث میشن ملکیت را در چی؟ در بی. و علقت زوجیه را در چی؟ نکاح. و الفراق را در چی؟ نه در طلاق دیگه، در طلاق، ایقاع اون مقسم کلی است. و الفراق را در طلاق، و الحریه را در چی؟ عتق. یعنی وقتی بنده رو آزاد میکنی چه اتفاقی میفته؟ اون بنده حر میشه دیگه. این مثلا بهش میگی تو آزادی، انت حر، این انت حره، این که تو این لفظو میگی سبب است برای مسببی که آزادی اینه. یا مثلا تو طلاق اون لفظ نامبارکو به کار میبری، این سبب برای اون مسببه. مسببه چیه؟ فراق و جدایی اینا از همه دیگه. خب دیگه بستگی به حال شما داره که نهار خوردی نخوردی به هر حال. میگه و نعنی به سبب، میگه منظور ما از سبب چیه؟ الایجاب و القبول فی العقود و الایجاب فقط کما فی الایقاعات. اصلا لزومی نداره حالا عقود و ایقاعات رو جدا کنه، فقط برای اینکه توضیحش بده. یا ما خلاصه منظور از سبب چیه؟ که گفتیم تصویر اولینه که الفاظ معاملات وضع شدن برای سبب. سبب منظور چیه؟ یعنی خلاصه تهش این لفظ بی برای چی وضع شده؟ میگه تو تصویر اول میگیم برای سبب، یعنی برای این ایجاب و قبوله. حالا اگر جزء عقود باشه که دو طرف بخواد، ایجاب قبول. اگر جزء ایقاعات باشه یه طرف میخواد، ایجاب فقط میخواد. خلاصه نعنی به سبب ایجاب و القبول فی العقود و الایجاب فقط کما فی الایقاعات. خلاصه تصویر اول اینه. حالا ثانی رو ببینید قبل از اینکه حالا بخونم. ثانی چیه؟ میگه ان تکون الفاظ، الفاظ یعنی چی؟ ان تکون الالفاظ و موضوعتا للمسببات، یعنی الفاظ معاملات، چه عقود باشه چه ایقاعات، یعنی چه بی باشه چه نکاح باشه چه طلاق باشه چه عتق باشه. تصویر دوم یعنی مبنای دوم اینه که برای مسببات باشه، یعنی دیگه برای سبب نباشه، برای مسببات باشه. مسببات یعنی چی؟ ای ما یحصل بالاسباب، یعنی اون چیزایی که حاصل میشن به اون اسباب. اسباب همون حالت قبلیه بود دیگه، چیاست که حاصل میشه به اسباب؟ اسباب ایجاب و قبوله بود یا ایجاب تنها بود توی قاعد. چی حاصل میشه به اسباب؟ مسببات. مسببات چیه؟ خود اون ملکیت هست تو بی. شما کلا از اون اول زوجیت فقط خوب گرفتی و میری جلو. ملکیت هست اون مسببه، یا زوجیت هست، یا فراغت، یا حریه است. خلاصه این یه مبنا تو فقه، باید تو باب مثلا بی، تو باب نمیدونم عتق، تو باب طلاق، تو این بابا دربارش تصمیم بگیری. اون یه شیوه خاص خودشو داره، بحث جدایی داره. حالا اگر مبنای اولو داشته باشی تو فقه که الفاظ عبادات وضع شدن برای سبب، حالا میخواد بگه آقا تو این مبناست که بحث سعی و عمد تازه مطرح میشود، تازه اصلا سوال میشه کرد. حالا که اون مبنا را داری که برای سبب است، یعنی ایجاب و قبول و ایجاب، تازه سوال کنیم که برای صحیح اون ایجاب و قبول و ایجاب و اینا یا اعم از صحیح و فاسد. ولی تو تصویر دوم مبنای دوم فقهیه که فقط برای مسبب باشه، فقط نه که برای مسبب باشه دیگه، اصلا اونجا صحیح و اعم معنی نداره. چرا؟ مسبب همین ملکیت هست دیگه، یه هویت بسیطه، هویت بسیط هم دیگه جزء و شرط و اینا نداره. این بیان کلی که اینجا میخواد بگه. حالا بخونم. پس این دو تصویر رو دیدیم، حالا ربطش به بحث ما چی؟ تا اینجاش که هیچ ربطی به بحث ما نداشت، تا اینجاش یه بحث اختلاف فقهی بود که مثلا دو تا. حالا ربطش به بحث صحیح و عام چیه؟ میگه و علیه، ذیل همون تصویر اول، میگه و علیه یعنی طبق این تصویر اول که برای چی است؟ برای سبب است. یعت نزا، تازه درگیری و نزا، فی ان الالفاظ ها شروع میشه که چیه؟ که فی ان الالفاظ ها هل هی موضوعتون لصحیح، لصحیحه، اعنی العقود تامت الاجزاء و الشرائط المؤثره فی المسبب او لعم او لعم من التام و الناقص که غیر المؤثره فی المسببه. انقدر پشت سر هم اینا رو آورد که مثلا احساس که چیز سختی هست، چیز سختی نیست. میخواد بگه خلاصه تازه اینجا بحث صحیح و عام طبق این مبنا شروع میشود. این مبنا چه بود؟ این مبنای فقهی این بود که برای سبب باشد. خب سبب چی بود؟ سبب یعنی اون صیغه دیگه. حالا چه ایجاب و قبول دو طرفه، چه ایجاب. خب ایجاب و قبول صحیح یعنی چی؟ ایجاب و قبول صحیح یعنی چی؟ که حالا بگیم برای این صحیحه وضع شده یا برای عامه. ایجاب و قبول صحیح یعنی چی؟ بگید دیگه. قبلا صحیح مگه معنی کرد؟ نه، قبلا چی گفت؟ یه جور دیگه گفت قبلا. اثر مطلوب قبلا یعنی همون خط سوم صفحه 28 گفت آقا اصلا معامله صحیح یعنی که اثر مطلوب را بیاورد. بله، اثر مطلوب یعنی همین نتیجه هه، یعنی همین مسببه. خلاصه ایجاب و قبول برای صحیح فقط وضع شده، یعنی برای ایجاب و قبولی که اثر مطلوب را بیاورد، یا برای ایجاب و قبولی که چه اثر مطلوب را بیاورد چه نیاورد. تازه اختلاف از اینجا شروع می شود. همین رو خواسته بگه، اینجوری گفته. گفته و علیه یعنی طبق این تصویر که برای سبب است، یعت نزا یعنی همین نزای سعی و عام که تازه بحث ماه، که چی بود؟ فی ان الفاظها یعنی الفاظ معاملات طبق تصویر اول، هل هی موضوعتون یعنی وضع شده لصحیح، لصحیحه. صحیح قبلا معنی کردیم، به چه معنی بود؟ به معنی اون اثر مطلوب بود دیگه. تفسیرش میکنه میگه اعنی العقود تامه. حالا لازم نمیشه عقودم بگه ها، دقت دارید؟ عقود ایقاعات هم باید میگفت، حالا دیگه اینجوری گفته. یعنی اعنی العقود و الایقاعاتی که تامت الاجزاء و شرایط باشه. تامت الاجزاء و شرایط باشه یعنی چی؟ عقود و ایقاعاتی که تامت الاجزاء و شرایط باشه یعنی همین المؤثر فی المسبب که ادامش میگه. وقتی درست باشه خلاصه، یعنی مثلا تو عقد نکاح چه بدونم مثلا باید به لفظ عربی باشه، اینجوری باشه، اونجوری، اون دوستانی که هست میدونن دیگه. خلاصه چجوری باید باشه، یعنی همه اجزا و شرایطو داشته باشه. اجزا یعنی اون نکاتی که در داخل خود عقد مؤثره، شرایط یعنی اون شرایط بیرونی که بسترسازه، مثلا من خانم باید اینجوری باشه، اونجوری باشه دیگه، الو همون تفصیلاتی که داره. این خلاصه کی اثر مطلوبو داره؟ کی اثر مطلوب داره؟ وقتی تامل اجزای و شرایط باشه که المؤثر فی المسببه. این یعنی صحیح، تا اینجاش یعنی صحیح باشد، این تفسیر صحیحه. اول اما من تام، تام اینجا یعنی چی؟ هیشون جا بجا الفاظ جا بجا من فکر میکنم جدیدی داره میگه. میگه اول اما من تام، تام اینجا یعنی چی؟ تام یعنی همون صحیح، منظور همون تامل اجزای و شرایطه دیگه. یه کله صداش کرده اون تام ملاحظه و شرایط، گفته لعم من تام یعنی همون صحیح و ناقص. ناقص یعنی چی حالا؟ ناقص یعنی غیر صحیح دیگه. ناقص یعنی غیر صحیح. حالا غیر صحیح یعنی چی؟ یعنی غیر المؤثر فی المسبب، همون به معنای صحیح که اونجا صحیح به معنای در واقع یه ترتب اثر مطلوب بود. غیر صحیح میشه غیر مؤثر در مسبب. مسبب هم اینجا همون اثر مطلوبه دیگه. پس یه سبب داریم یه مسبب. سبب یعنی اون ایجاب و قبول، مسبب هم یعنی اون اثر مطلوبه که مثلا جابجایی ملکیت یا الغای ازدواج و اینا باشه. خلاصه این تازه تصویر قدم دوم، یعنی قدم اولی که مبنا رو تو فقه مشخص کن که مثلا سبب است. قسمت قدم دوم اینه که برات بگم حالا تازه طبق این دعوای صحیح و عام میاد، بیا برات تفسیر کنم صحیح یعنی این، عام یعنی این، تازه تصویر کرد، حالا تازه سر این رسیدیم که صحیح صحیحی بشیم یا عامی. اینجا دیگه بازش نمی کنه، میگه ول مختار فل عقود ول ایقاعات نفس المختار فل عبادات. میگم اون ادله‌ای که تو در واقع عبادات گفتیم اینجا هم میاد و دلیل فی کل المقامین واحد. یعنی اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که همون حرفا که اونجا زدیم دیگه، که قول صحیحی رو دلیل آوردیم براش، این همون دلیل رو میتونی اینجا بیاری و در واقع مثلا اون همون دلیل اعمی رو اینجا بیاری، اشکار بل دلیل اعمی رو اینجا بیاری. مثلا دلیل اعمی چی میگه؟ چون امروز خوندیم ذهنتون آماده تره بگم دلیل اعمی چی میگه اینجا؟ میگه آقا میگه مثلا عقدت غلط بود یا عقدت درست بود دیگه، نکاحت غلط بود نکاحت درست بود، بیعت غلط بود بیعت درست بود. اعمی اینجوری میخواد بگه و با اون تتمه‌ای که ما عرض کردیم میخواد بگه که آقا چه میگیم غلط چه میگیم درست بدون عنایت، مثل هم الان نصف واحد. خلاصه جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این باید مثلا تو زمان معصوم باشه و اینا، همون این همون حرفا اینجا میاد. خلاصه لزومی نداشت عبادات و معاملات رو جدا کنن. فکر کنید الان یه بحثای خیلی خاصی تو عبادات هست، یه بحثای خیلی خاصی توی معاملات. دلیل که یه چیزه، شما تو تصویر این مرسوم ها آیه در واقع صبحانی طبق مرسوم عمل کرده، ولی از اول که میگن آقا عبادات رو باید از معاملات جدا کنن، فکر کنید چه اتفاقی، چقدر فرق میکنه با هم، در صورتی که هیچ فرقی با هم نمیکنه. هیچ هم خودشون گفتن دیگه، یعنی استدلالا که فرقی نمیکنه. صحیح هم که دیروز یادتون عرض کردیم، صحیح چه در عبادات چه در معاملات طبق اون بیان عامی که با اعتباریات عرض کردیم، جفتش محصله، یعنی محصله غرض دیگه، یعنی جفتش همونی که نتیجه که میخوایم بهش برسیم. خب هم تصویرش یعنی تصورش یه چیزه، هم تصدیقش ادلش یه چیزه، فقط چرا جدا کردن گفتن عمل عبادات عمل معاملات؟ فقط به خاطر اینکه تو فقه درباره الفاظ معاملات یه اختلافی هست که برای سبب وضع شده یا برای مسبب، که فقط برای این جدا کردن که بگن آقا این بحث طبق سبب فقط میاد، یعنی طبق اون مبنایی که کسی بگوید الفاظ معاملات برای سبب وضع شده، همین، فقط برای همین جدا کردن، هیچ دلیل دیگه ای نداره، هیچ نکته خاص دیگه ای نداره. حالا اگه کسی در فقه بگه نه آقا برای سبب نیست، برای چیست؟ برای مسبب است. اینجا چی میگه؟ میگه از ثانی ان تکون الالفاظ موضوعه للمسببات، یعنی تصویر ثانی اینه که برای مسببات باشه. معناش چیه؟ ای ما یحصل بالاسباب، یعنی مسبباتی که حاصل میشه من به وسیله اسباب. اسباب چی بود؟ اون ایجاب و قبول و اینا بود. کل ملکیه مثال برای چیه؟ برای مسبب یا سبب؟ برای سبب یا مسبب؟ برای مسبب دیگه، مسبب یعنی اون نتیجه، سبب یعنی اون عقد و اینا، یعنی اون ایجاب و قبوله. مسبب چیه؟ ملکیته، در بی، زوجیته، در نکاح، فراقه، در طلاق و حریت در عتق. خلاصه کسی اونجا اگه بگه الفاظ معاملات برای اینا وضع شدن دیگه فلا، نه یه تیکشو نخونم، و بما ان المسببات من الامور البسیطه، از اینجا تازه میخواد بگه که چرا اگه کسی تو فقه این مبنا رو بگیره که برای مسبباته، چرا بحث ما تو اصول کلان سعی و عمل داخل اصلا طرح نمیشه. میگه و بما ان المسببات من الامور البسیطه، زیر این بسیطه خط بکشید، همه استدلال روینه. میگه آقا مسببات یه امر بسیطی هست، یا ملکیت حاصل میشه یا نمیشه، یا الغای ازدواج، الغای در واقع زوجیت حاصل میشه یا نمیشه، بسیطه دیگه، اجزا و شرایط نداره که بگیم صحیح یعنی تامل اجزا و شرایط، یا یه چیز بسیطیه، یا هست یا نیست. میگه و به ما ان المسببات، یعنی به ما میخواد بگه که چرا دیگه محل بحث ما، نزاع محل بحث ما که صحیح و عمه جاری نمیشود، چرا نمیشه؟ میگه و به ما ان المسببات من الامور البسیطه که علتی چی؟ یدور و امرها، یعنی امر این امور بسیط بین وجود و عدمه، یدور یعنی دور میزنه بین وجود و عدم، بسیطه، یا هست یا نیست. امر بسیط یعنی این دیگه، یه حالت ناقص و کامل و نمیدونم تامل اجزا و غیر تامل اجزا نداره، اصلا تصویر نمیشه، اینجوری میخواد بگه یه لحظه کن علتی یدور امورها بین الوجود و العدم، یعنی میگه و به ما این فلایت حتی الهاز الفرض النزاع السابق. الهاز الفرض یعنی کدوم فرض؟ یعنی همین تصویر ثانی که برای مسببات باشد. النزاع السابق یعنی چی؟ یعنی این محل بحث. یه جور میگه سابق آدم فکر میکنه خیلی، نه نه سابق یعنی محل بحث ما که سیاه هم باشد. میگه خلاصه چون از امور بسیط هست دیگه تام و ناقص و اینا نداره، دیگه اصلا سیاه هم براش معنی نداره، چون یا هست یا نیست دیگه، بین وجود و عدمه. پس بحث سیاه هم نمیاد. دوباره توضیح میده همینو، لن الملکیه، ملکیه رو اینجا به عنوان یه مثال از چی داره استفاده میکنه؟ از مسببات معاملات، مثلا بی که نتیجهش میخواد ملکیت بشه. لأن الملکیه اما موجوده و معدومه، یا تو مالکی یه چیزی میشی یا نمیشی دیگه، دیگه اجزا و شرایط و نصفه و نیمه و اینا نداره که تام و ناقص و اینا معنی داشته باشه. لأن الملکیه اما موجوده و معدومه، کما ان الزوجیه اما متحققتون و غیر متحققه، ولا یتصور فیهما، فیهما میخوره به همین دوتا مثال، ولی در واقع منظور چه حقوق چه ایقاعات، کل معاملات. ولا یتصور فیهما ملکیتون او زوجیتون فاسده، دیگه سعی و فاسد نداره، یا هست یا نیستش. اینم بیانی که میکنه. فقط برای همین که بگه در این مبنای دوم بحث ما نمیاد، عبادات از معاملات جدا کرد، این سطح بحث. اما توضیحات مهمی انشالله در باره عمق بحث هست که عرض میکنم. سوال داشتید؟
معاملات هم اگر
یعنی منظور این ثانی هم محل بحث هست، منظور شما اینه؟ نیست، آره میخوای بگیم شبیه هم شد دیگه، میگه اول و ثانی. دقیقا همین فرمایش ایشونو خدای سبحانی تو الوسیط میاره. اینجا ببینید به عنوان مطلب اول میخواستم وارد همین بشم. مطلب اول از مباحث عمقی که میخوایم اینجا مطرح کنیم اینه که آقا این چی که تو ثانی گفتن جریان ندارد، این یکی از مباحث خیلی جدی اختلافیه که آیا طبق این مبنای دوم، یعنی طبق این اثانی، هم سعی و هم جاریست یا نه. لزومی نداره ما بهش بپردازیم، ولی اجمالا بدونید اختلافه. بعضی ها میگن جریان داره، بعضی ها میگن نداره. ایشون اینجا گفت نداره، ولی خود ایشون تو الوسیط صفحه هفتاد تو پاورقی دقیقا همین عباراتی که اینجا آورد که گفت به ما، از اون به ماه گفت به ما ان المسببات من امور بسیطه التي يدور امورها بین الوجود و العدم فلا يتعطى على هذا الفرض نزاع السابق، این همین عبارات رو میاره. میگه بعضیا اینجوری گفتن، خب بعضیا یعنی خود من تو الموجز که اینو گفتم طبق نظر مشهور اینو گفتم، چون نظر مشهور اینجوریه که نمیاد. میگه ولی این ضعیفه، غلطه این حرف، یعنی همین حرفی که اینجا با اون حرف درست زده تو امتحانم شما باید همینو بنویسید. خود ایشون تو وسیط میگه این حرف ضعیفه و توضیح میده، میگه ما طبق مبنای ثانی که برای مسببات باشم نزاع جاریه، فرقی نداره. حالا دیگه وارد این جزئیاتش نمیشم، میخوام بگم میتونید ببینید اون چیز برای بحث ساده ای هم اساسا چیز پیچیده ای نداره. یکی چی؟ نظر مشهور همین که ایشون اینجا آورد، گفت آقا چون بسیطه دیگه. من قبلش گفتم سوال ندارید، این همونجا فقط میفرسید دیگه، همونجا توضیح دادم که این بسیطه، بسیطم در واقع ایتام الاجزاء و شرایط، اصلا براش من اینجوری بیان میکنن دیگه، میگن آقا یا هست یا نیست دیگه، دیگه نمیتونیم بگیم که ناقص تام تام الاجزاء و شرایط، یا هست یا نیست. حالا همون که عرض کردم بذارید، چون مطلب خیلی مهمتر دارم، این خیلی چیز فرعیه. مطلبی که بعدی که بخوام عرض کنم که خیلی بحث در واقع مهمیه، یه بحث مفصلی رو ایشون اصلا نیاورد به کل، یکی از بحث‌های خیلی مفصل تو صحیح هم ایشون اصلا کلن نیاورد. فقط من عرض کنم اجمالا که یه تصویری داشته باشید بدونید یه بحث مهمیه تو صحیح هم. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا میان مفصل اصولیون صحبت میکنن که به هر حال چه صحیحی بشیم چه اعمی، یعنی همون کسی که قائل به مبنای صحیحیه، همون کسی که قائل به مبنای اعمیه تو عبادات و معاملات، باید یه کاری بکنه. اونم چیه؟ اونم بگه آقا به هر حال اون معنای، دقت کن، اون معنایی که واضع تصور کرده و میخواد این لفظ رو برای اون معنا بذاره چیه؟ مگه بحث ما سر این نیست که آقا الفاظ، دقت کنید، عبادات و معاملات برای چی وضع شده اند؟ مگه بحث ما سر این نیست که بعد بگیم آیا برای صحیح اون چیز یا برای عام از صحیح و فاسد؟ مگه بحث ما این نیست؟ خب چه ما بگیم برای صحیح، چه بگیم برای عام، آخر باید به یه سوال جواب بدیم. به هر حال اون جامع چیست؟ اصطلاح جامع، جامع چیست؟ یعنی اینجوری میپرسن، میگن آقایی که میگی الفاظ وضع شده برای عام، دقت کنید، آقایی که میگی الفاظ مثلا وضع شده برای عام، خب چقدر عام؟ چقدر عام؟ مثلا میگیم صلات وضع شده، طبق کسی که بگه عامیه، صلات وضع شده برای عام از صلات صحیح و فاسد، خب چقدر عام؟ چقدر عام؟ آره خلاصه خط قرمز، یعنی همین، مثلا یکی داره را میره، ما بهش میگیم این داره نماز میخونه، حالا نماز غلط، میگه ما با نمازت غلطه، میگه من نماز نمیخونم، من دارم را میرم. یعنی تا چی کار بکنه عرف به این میگه صلات حتی غلط؟ واضحه سوال چیه؟ اینو تو یه مثال عرفی بزنم شاید راحت تر باشید. حتی اینو به شوخی تو بعضی مثال ها مشهور، متاسفانه حالا شاید اون شوخی رو گفتم، مثلا صندلی، حالا این غیر شوخیش، صندلی یا ماشین، میگه بابا مثلا کسی اهمی بشه بگه صندلی، لفظ صندلی یه مثال عرفیه ها، نه معاملات نه عباداته، لفظ صندلی وضع شده برای عام از صحیح و فاسد، خب صحیحش که معلوم، همین صندلی درست، صحیح، فاسدش تا چقدر فاسد؟ یعنی یه پایه نداره، دو پایه نداره، چهار تا پایه نداره، پشتی هم نداره، یعنی یه تخت چوب اینجا افتاده که دیگه نمیگیم صندلی، که حتی بهش نمیگیم این یه صندلی غیر صحیحه، یه صندلی معیوبه، یا این اصلا صندلی نیست. یعنی میخوام بگم اونی که عامی میشه باید یه مرزی بذاره بین اون چیزایی که اصلا صندلی کلا نیست، درسته؟ یه سری صندلی های صحیح داریم، یه سری چیزایی داریم که اصلا صندلی نیست، یه سری چیزا میگیم وسطی که میگیم این صندلی خرابه، تا کجا رو میگیم صندلی بهش؟ یعنی اون جامعی که جامع افراد صحیح و غیر صحیح باشد چیست؟ همین، خواهم به همجا برسم، به همجا میخوام برسم، حالا خواهم بگم بدونید این یه بحث خیلی مهمیه. خواهم اصلا جامع چیه؟ تویی که میگی صحیحی، تا کجا؟ بعد اومدن چند نوع جامعه گفتن، مثلا آقای فلانی اینو گفت، آقای فلانی نمیخواد اصلا وارد اینا بشن، یه چند تا مثلا اومدن گفتن آقا تا جایی به یه شی میگیم مثلا صندلی، اونی که اهمیه ها، میگه شامل اون اجزای رئیسی باشه، مثلا تشخیصش هم با عرفه، اجزای اصلی، اجزای رئیسی صندلی چیه؟ مثلا یه حداقل اینه که دو تا پایه‌ای داشته، چیزی باشه که یه صندلی روی اون چیزه باشه، اجزای رئیسیش باید باشه، مثلا ماشین، ماشینی که چهار تا چرخ نداره، نمیدونم شیشه نداره، بدنه نداره، فقط مثلا دو تا چوب مثلا به هم وصل بود، به این که نمیگم ماشین، که اجزای رئیسیش باید باشه، اینم مثلا اومدن گفتن جامعه اینه، اجزای رئیسیش باشه، با این که چیزای دیگه‌اش نیست، باز بهش مثلا میگیم ماشین، ولی میگیم ماشین خراب، ماشین در واقع معیب، تصویرهای مختلف گفتن. این معمولا از طرف صحیح یا به اعمیان این اشکال میشد، بعد اعمیان گفتن چرا ما همین اشکالو به صحیحا نکنیم، اونا هم برگشتن به صحیحا گفتن آقا حالا شما ما رو مثلا گیر میخوای بندازی اینجوری میپرسی، شما بگو جامعه چیه. صحیحی هم یه مشکل دارن، مثلا نگاه کن، کسی که قائل به صحیح باشه، حالا من اینو ببرم تو همین محل بحث شرعی، مثلا صلات، شما بگید صلات صحیح یعنی چی؟ صلات صحیح چند رکعته؟ به تا میگیم صلات صحیح، همه میفهمیم آقا صلات صحیح همون صلاتی که خدا دستور داده، درسته؟ ولی خدا به چه صلاتی دستور داره؟ خداوند دو رکعت، چهار رکعت، سه رکعت، نشسته، سرپا، وقتی میری سفر باید شکسته باشه، قصر باشه، وقتی نمیدونم مریضی میتونی حتی خوابیده بخونی اگه مشکل داری، خیلی مصداقا رو شامل میشه. به هر حال اون، یعنی اینو اعمیا دارن به صحیحا میگن، میگن آقا شما هم که صحیح فکر نکن خیلی مشکل نداری، شما هم باید یه جامعه برای اون در واقع صحیحت ارائه بدی. الان صلات صحیح چیه؟ یعنی صلات صحیح چیه؟ مریدشون چیه؟ ممکنه تو بریابی با صلات صحیح همون صلاتی که خدا به تناسب شرایط بر بنده تکلیف کرده است. میگیم آقا این که جامع نشد. ببین بحث ما این نیست که چه چیز را خداوند تشریع کرده است. بحث ما اینه لفظ صلات برای چه معنایی وضع شده؟ اون واژه که میخواسته بر یه چیزی میخواسته لفظ صلاتو بذاره دیگه، بر چی لفظ صلاتو گذاشته؟ به این معنایی که واژه قراره تصور بکنه لفظ صلاتو برای اون بذاره، بهش میگن معنای متصور دیگه. اون معنای متصوره که در واقع جامع همه مصادیقی باشه که لفظ صلات بر اونا گذاشته میشه، اون جامع چیه؟ یعنی اینو داره عمی به صحیح میگه، میگه شما بگو جامع چیه حالا؟
میگه
چیه؟ مثلا تو صلات چیه؟ شما بگو. کدوم ارکان بگو؟
ارکان که هر
کدوم
دیگه ارکان نیت و تکبیرات و احرام
ولو بالاشاره،
یعنی ارکان
ولو بالاشاره سجده هم توش هست.
ارکان وقتی میگیم
سوره حمد هم هست. نه دیگه، تو یه سرش مثلا صلات غریق کسی که داره غرق میشه اصلا فقط با یه ایما اشاره است. بعد اینجوری گفتن آه، گفتن کلا اون ماهیت مبهمه. اینجوری گفتن، گفتن ماهیت مبهمه ای که خلاصه همه اینا یا هست یا نیست بسته به شرایط داره، اشکال نداره. میخوام بگم اینجوری بگی چرا شما آخرش داری میگی همونی که خدا گفته، شما آخرش داری میگی همونی که خدا در هر شرایطی نازل کرده تشریع کرده. نه میدونم، یه چیز کلی جامعی نشد، یه معنایی نشد که بگیم واضح اونو تصور کرده لفظ صلاتو برای اون گذاشته. میگم بعضی اینجوری گفتن، گفتن آقا اشکال نداره، میگم گفتن ولی ببینید اون بیانی که مثل امام داشت، فرض کن درباره صندلی و اینا هم هست، حالا قبل از اینو بگم، حالا این درباره صلات بود، درباره مثالای عرفی چی؟ مثلا ماشین صحیح به چی میگیم ماشین صحیح؟ یعنی جامعه صحیحی برای مثالای عرفی چیه؟ ماشین مثلا به قولشون هرچی غیر از پرایدو بهش میگن ماشین ها، چیه که شامل خیلی یه طیف از صندلی، صندلی هم خیلی طیف گسترده ای دارن، به چی میگیم خلاصه؟ یعنی اونی که میخواد لفظ صندلی رو برای یه شیئی بذاره، برای چی لفظ صندلی رو میذاره؟ متفاوته، ولی جفتش به یه بحث برمیگره، بحث جامعه. یعنی امیا طبق مبناشون باید بگن جامعه چیست، صحیحی هم طبق مبناشون باید بگن جامعه چیست. جامعه یعنی چی؟ یعنی آن معنای جامعی که لفظ صلات یا صندلی یا به یا هرچی را برای آن معنا میگذاریم. حالا به این فکر کنید، خیلی جالبه، مثلا ما میگیم فرض کنید ماشین، اتومبیل، صندلی، نمیدونم دیوار، هرچی، به خیلی مستاقای مثلا دیوار کوتاه، بلند، چرنگیه، فرقی نداره، به همش میگیم دیوار، گچیه، بتونیه. ولی اگه مثلا یه دیواری فرض کن 10 تا سوراخ داشته باشه، 20 تا، باز بهش میگیم دیوار؟ میگیم نمیگیم؟ چجوری که مثلا ماشین شامل خیلی مستاقای خارجیه، یا صندلی، مدلای مختلف، لفظ صندلی برای کدوم ایناست؟ چجوریه؟ این میشه بحث جامعه. یعنی خلاصه اون هویتی که این لفظ برای آن قرار داده میشود، که اینقدر طیفای مختلفه. مثلا نور، نور برای چی قرار داده شده؟ لفظ نور، اونی که اول قرار داد برای چی قرار داد لفظ نورو؟ مثلا یه آفتابو دیده علی‌القاعده، یه آتیشی دیده، مثلا به اون گفته نور دیگه. ولی الان مثلا لامپ LED داریم، به اونم ما میگیم نور راحت. این چجوریه؟ یعنی لفظ نور برای چی وضع شده؟ برای چه جامعه‌ایه که حتی تا اینجا هم کشش داره؟ میخوام بگم این بحث جامعه، بحث مهمیه که ایشون اینجا اصلا اشاره‌ای نکردن به خاطر تفصیلش. حالا این بحث جامعه به خیلی جاها ارتباط داره، این بحث جامعه یکی از اون بحث‌های مهمه. حالا میخوام همین عرض کنم، میان بحث مونه که آقا بحث صحیح و عام چه فایده‌ای داره اصلا؟ بحث صحیح و عام فایده و کاربرد عملی نداره. گفتم بعضیا میگن فلان جا کاربرد داره، بعضیا میگن نداره، خود همین دوباره اختلاف شده، کاربرد دارد ندارد. عرضم اینه، سی و عام فارغ از این که کاربرد دارد یا ندارد، که خدای سبحانی قائله که این بحث کاربرد ندارد، کاربرد ندارد، ثمره ندارد، باز تاکید میکنم به این معنا که مستقیم در فقه بخواهد در حل مسئله فقهی استفاده شود، اینو نداره. ولی سیوهم یکی از اون مباحثیه که یک کاربرد خیلی خاص داره توی بحث عام، یعنی بحثی که خصوصیت توی فقه نداره، یه بحث عامیه. اونم این که حقیقت موضوع له چیست، حقیقت موضوع له چیست. توضیحاتی که مثلا امام اینجا داره که جامع چیست، شبیه همون بحث روح معنا میشه. چند تا بحث به هم مرتبط میشه، یعنی باید کنار هم حل بشه. آقا خلاصه یه واژه‌ای یه لفظی رو وضع میکنه، کلا در لغت ها طور عام، چه عرفی چه شرعی، معاملات عبادات، هر چی، اون لفظ رو دقیقا برای چی داره وضع میکنه. مثلا فرض کن نفر اولی که اسم نور رو گذاشت نور، مثلا تو فارسی، تو عربی اسم نور رو گذاشت نور، یه چند تا چیز دیده بود دیگه، نور خورشید دیده بود، برای چی، برای چه معنایی این لفظ رو گذاشت که ما تا الانم مثلا علم پیشرفت کرد، چراغای نام نفتی اومد، بعد چراغا لامپ اومد، مهتابی اومد، الان LED اومده، نام چی اومده، هر چی بیاد ما بهش میگیم نور، دوباره نور، دوباره نور. این لفظ رو برای چی اون اول گذاشت که ما هی باز میگیم نور نور نور؟ یعنی حقیقت موضوع له چیست، اون معنایی که برای آن لفظ وضع میشود چیست. در صلات هم همینه، در بیع هم همینه، در مثالای عرفی هم همینه. بعضیا تو با رویکرد اعتباری یه بیان قشنگ دارن، میگن آقا در واقع لفظ برای چیزی وضع میشه که محصل غرض باشد. مثلا ما به چی میگیم، برای چی به اون، یعنی اون واضعه نور خورشید رو دید، نور شمع رو دید، برای چی گفت به این نور؟ یک غرضی، یک غایتی رو براش تأمین میکرد، اونم مثلا روشنایی بود. حالا اون غرض و غایت هر جای دیگه هم باشه باز بهش میگیم نور. یا مثلا صندلی برای یک غرض و غایتیه، صلات برای یک غرض و غایتیه. میخوام بگم چه مثالای عرفی چه مثال شرعی، صلات، صلات قرار معراج مؤمن باشه، نه عمود دین باشه، هر جا این غرض بود اون اسم جاری میشه. نمیخوام وارد این بحث بشم، کلا لازمه یه عنوان تو اصول روش بحث بشه که بعضی اصولیون این عنوان رو دارن ولی پراکنده. حالا باز من تو جمع‌بندی پراکنده ها رو باز میارم کنار هم. اونم چیه؟ حقیقت
وزن.
حقیقت وزن نه، حقیقت موضوع له. ما حقیقت وزن رو قبلا داشتیم که حقیقت وزن جعل و اعتبار یک لفظ در قبال یک معناییست. حالا سوال تر اینه حقیقت موضوع له چیست؟ یعنی دقیقا این لفظه برای چه معنایی؟ برای چه حیطه ای از معنا؟ نه رسیدن به معنی موضوع له نه، اصلا اون واضح اون لفظ را برای چه موضوع لهی میگذارد که ما بعدها اینقدر تعمیمش میدیم. مثلا بیانی که امام داره میگه آقا واضح لفظ را برای معنای لابه شرط میگذارد، برای طبیعت لابه شرط، یعنی کاری نداره مقید الان به رنگ خاص، مکان خاص، زمان خاصه، لابه شرط میذاره. این لابه شرطی باعث میشه که هی هرچی بریم جلوترم باز همون لفظ بر مستاقای جدیدم صرف کنه. یا بعضی ها میگن مثل علامه یه بیان متفاوتی دارن، البته روح بیان امام علامه خیلی نزدیک به همه، بخوام اجمالش بگم شاید بخواد طول بکشه. میخوام بگم خلاصه این بحث بحثه، همینو میخواستم نگم، حالا چون شما گفتی میگم. ببینید این بحث که حقیقت موضوع له چیست، ما قبلا یه جا دیگه هم بهش اشاره کردیم، کجا بود؟ وضع خاص موضوع له آمین اقسام بود. علامه اونجا دو تا حرف خاص زد. چه حرفای خاصی زد اونجا علامه؟ گفت اکثر وضعا خاص خاصه و اکثر وضعا تعیونیه. علامه اینجوری گفت، یعنی گفت آقا یه چیز فرایند طبیعی اجتماعی، اول برای این شیء خاص یه اسم خاص میذارن، بعد میره جلوتر آروم آروم میرن اون یکی هم شبیه اینه، هی همینجوری این اسم گسترش پیدا میکنه. یعنی خاص خاص است و تعیونی است، یعنی اول برای یه چیز خاص، بعد هی برای یه چیز دیگه میبینن میگن اینم شبیه همونه، همینجوری تعمیم پیدا میکنه. در واقع نگاه علامه یه فرآیند زمانیه. امام یه بیان دیگه اونجا داشت خیلی متفاوت بود، که اونجا من عرض کردم اینا روحش به یه فرآیند برمیگرده. امام اونجا فرمود چی؟ گفت مثلا تعیونی وزن نیست، احسن ثانیاً که وضع خاص موضوع له عام هم قبول کرد، قسم چهارمه. مثال به چی زد امام اونجا؟ به اختراعات، مثلا هلیکوپتر چی گفت آقا وضع خاصه، فقط همینو دیده، ولی موضوع له عامه. آهان، یعنی اونجا مرز کردم یه داره این مصداقو میبینه، ولی فرد به ذات این مصداقو میبینه، یعنی همون هویتی که اون کاربردو براش داره. مثلا اولین نفری که به نور گفت نور، یه کاربردی از این میدید، خاص بود به همین گفت، ولی اون کاربرد اگه جای دیگه هم باشه باز به همون میگه نور. حالا این اجمالا بیانی که امام و علامه اینجا دارن شبیه همون بیانیه که، یعنی بر پایه همون بیانیه که تو وضع خاص موضوع له عام داشتن و اون مبانی که حالا توضیحش طول میکشه، میذارم این اگه تو جمع‌بندی شد یه بحث اصلا جدا باز کنم که حالا این چه ربطی به الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی داره. بیان امام توی اینجا تو صحیح و عام که جامع چیست، موضوع له حقیقتش چیست، بیان امام متخذ از اون مبنای وضع، مبنای اینه که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. امام سعی داره اینجا ارواح معانی رو توضیح بده. حالا من اینو میذارم توی جمع‌بندی، چون بعد هم اونو بحثی که اونجا داشتیم با بحث اینجا رو یه جا بیارم حل بشه. میبینید که امام همون مبنای علامه هم همین کار میخواد کنه ها، هم امام هم علامه دغدغه‌شون یه چیزیه که همون الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی رو اینجا بیارن به عنوان جامع و حقیقت موضوع له توضیح بدن، ولی اصلا اسم الفاظ وضع شده برای ارواح معانی رو نمیارن. چرا؟ چون اون یه بحث معارفیه، به درد فقه المعارف میخوره، شبیه اونو دارن اینجا میارن با یه بیانای عرفی که به درد چی بخوره؟ اون یه بیان عقلیه، در واقع فنیه، معارفیه، اینجا یه بیان عرفی ساده شده است. این اجمال چیزی که میخواستم از سیر تاریخیش همون که خیلی خلاصه بخوام بگم، این بحث صحیح و اعم از اون بحثیه که خیلی ریشه تاریخی نداره، به خلاف خیلی بحثای دیگه که دیدیم چقدر تو قدما مفصل بود، صحیح و اعم خیلی خلاصه مطرح شده، خیلی تو قدما خلاصه مطرح شده و تو همین تقریبا 200 سال اخیره که خیلی هو در واقع رو دور افتاده و پررنگ شده بحثش. اصل این بحث هم تولدش تو فقه بوده، تو باب صلات هم بوده. این که چرا ایشون هی به صلات مثال زد، چون اصلا تولد این مسئله تو باب صلات بوده از همون اوایل. ما چند تا روایت داریم، مثلا لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، چندین روایتو لا صلات الا به طهور، یعنی آقا نماز صلات نیست، جنس صلات نیست، لای نفی جنس، جنس صلات نیست الا به طهور، طهور یعنی وضو گرفتن و طهارت. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی اصلا نماز نماز نیست، جنس نماز نیست الا اینکه به فاتحه الکتاب، الا اینکه توش سوره حمد باشه. این روایات تو فقه تو باب صلات مطرح بود که یعنی چی؟ آیا صلاتی که طهارت نداره، سهالت صلاتی که فاتحه الکتاب نداره، اینا واقعا جنس صلات نیست؟ واقعا اونجا بحث بود. بعد دیدن ای چه جالب، شبیه این تو بابای دیگه هم هست، مثلا تو باب نکاح هم داریم لا نکاح الا به ولی، این سیاق که نفی جنسش میکنه الا با یه شرطی. بعد اینو آوردن تو اصول، گفتن آقا ما این قالب رو تو اصول بررسی کنیم. اولا تو اصول اهل سنت مطرح بود که اصلا این یعنی چی. مشکلشون این بود آقا واقعا یکی بدون طهارت نماز بخونه، ما بهش میگیم آقا نماز خوندی ولی نمازت غلطه، نماز ولی بهش میگیم خوندی، یعنی انگار یه احساس اهمی داشتن. ولی از یه بار تو روایت میگه چی؟ لا صلاته، یعنی اصلا نفی جنس اصلا، انگار اصلا این صلات نیست، اصلا اشتباهی به این داری میگی صلات. این آوردن بردن زیل باب مجمل و مبین. حالا باب مجمل و مبین چی بمانه؟ اونجا اومدن اوایل گفتن که آقا اینجا منظور لا صلات صحیح هست، یعنی لا صلات صحیح هم مثلا الا به یه تقریر صحیح آوردن. بعد آروم آروم اصلا بحث صحیح و اعم و اینا خیلی به این شکل مطرح نبود، آروم آروم از این مسائل رسیدن به این که آقا به هر حال صلات برای صلات صحیح فقط وضع شده که ما اونجا تقدیر صحیح بگیریم، که تقدیر صحیح نگیریم بگیم اصلا خودش صحیحه دیگه، خود روایت گفته لا صلات صلات صحیح، یا نه برای اعمه که مجبور باشیم تو روایت لفظ صحیح و تقدیر بگیریم که لا صلات صحیح. از اینجا این بحث صحیح هم آروم آروم عنواندار شد که مثلا وحید بهبهانی یکم جدیتر آورد حدود 250-300 سال پیش، بعد دیگه اومد تو کتابا تا رسید به صاحب کفایه که دیگه قشنگ یه مقدمه تو اول کتاب شد، چون کتاب کفایه محور درسی شد این دیگه خیلی مفصل بحث پیدا کرد و طولانی شدش. و یعنی اصل بحث، حالا درسته بعضیا تو بعضی کتاباشون گفتن که آقا این بحث ریشه داره و تو از ذریعه هم اومده، نمیدونم تو تمهید القواعد، نه این با این سبک سیو عام انقدر ریشه دار نیست، با همون سبکی که گفتم تو باب فقه بوده و تفسیر این روایات که چی میشه معنای مثلا لا صلات الا بتهو چی میشه، با اینا بوده. و یعنی بحث سیو عام در واقع اصلش جزء بحث های متأخر حساب میشه. حالا این مطلبی که می‌خواستیم اینجا عرض کنیم، ان شاءالله فردا بحث مشتق و خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
جالب بحثا امثاله بس اصلا دقت های بی خودی نیستن.
حالا قبول دارم میفهمم این چه حسی به شما دست میدم، ولی با اون نکته که عرض کردم که حقیقت موضوع لحشی ست فهم قراره به درد
اصلا اینا حقیقت